بگم.
تشکیل شورای دفاع، ببینید ما سابقه شورای دفاع رو فقط در ایام جنگ عراق علیه ایران داشتیم و در واقع دوباره تأسیس شدن این شورا بعد از جنگ 12 روزه که اسرائیل علیه ایران انجام داد نشون دهنده در واقع در حال ارسال پیام‌های متعدد به طرف‌های مختلف هست. یکی این که بر در واقع یکی از مهمترین پیام‌های اون اینه که ایران آماده شرایط جنگی هست و لوجستیک و منابع انسانی خودش رو در حال بسیج کردن هست و اینکه این موضوع در واقع تفکیک مسائل دفاعی و برنامه‌های دفاعی کشور از برنامه‌های امنیتی، یعنی در واقع تفکیک شورای دفاع از شورای عالی امنیت ملی، نشان دهنده این است که آمادگی کشور برای مواجهه با تهدیدهای پیش رو در حال فزون گرفتن هست. بنابراین در این چارچوب بایستی شورای دفاع رو تحلیل کرد. نخستین که برای نخستین بار بعد از جنگ عراق علیه ایران هست که این شورا در واقع در حال تأسیس هست مطابق با اصل 176 قانون اساسی که خودش در واقع پیام‌های خیلی زیاد داره به این معنا که ایران آماده درک شرایط جنگی هست. دوم این که در واقع تفکیکش از شورای عالی امنیت ملی یعنی چابکسازی مسائل دفاعی و نظامی کشور و این میتونه برای کشور در واقع برای برنامه‌های دفاعی و نظامی کشور روند در واقع سریع‌تری رو پیش بینی بکنه. اینکه سوال بعد این که چه تفاوتی بین شورای عالی امنیت ملی و چه تفاوت با شورای دفاع وجود داره، مشخصه که شورای عالی امنیت ملی در شرایط صلح در واقع کار میکنه موتورش، اما شورای دفاع شورایی هست که در واقع به معنای آمادگی برای برنامه‌های دفاعی و نظامی کشور هست و طبیعتاً برای شرایط جنگی در واقع تأسیس میشه. تفاوت در واقع در عنوان مشخصه، در برنامه‌های تحت پیگیری هر دو شورا مشخصه و به نظر میرسه که در واقع کشور در حال ارسال پیام‌های خودش مبنی بر این که به لحاظ نظامی در واقع محدودیت‌های شورای عالی امنیت ملی رو نخواهد داشت خواهد رفت. طبیعتاً تشکیل شورای دفاع نشانه ای از تغییر راهبردهای دفاعی و حتی نظامی و تهاجمی کشور هست. عنوان درسته که شورای دفاع هست، اما طبیعتاً راهبردهای تهاجمی کشور هم در اون در واقع صورت بندی میشن. سوال بعد این که ترکیب احتمالی شورای دفاع چی است؟ و طبیعتاً رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است، رئیس شورای عالی شورای دفاع هم هست. طبیعتاً نمایندگانی از رهبر معظم انقلاب همونطور که در شورای عالی امنیت ملی دو نفر بودن، احتمالاً در شورای دفاع هم دو نفر خواهند بود. از مقاماتی از ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه هم در واقع در اون عضو خواهند بود. اما تفاوتش عرض کردم با شورای عالی امنیت ملی همین چابک بودن مسائل دفاعی و در واقع جدا شدن مسائل دفاعی و نظامی از مسائل امنیتی هست. اینکه سوال سومتون، آیا این شورا میتونه نقش بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی ایفا کنه یا بیشتر جنبه نمادین داره؟ اساسا شوراها وظیفه بازدارندگی ندارند. شوراها در واقع وظیفه برنامه ریزی دارند. اینکه آیا طرف مقابل در واقع پیام‌های شکل گرفتن این شورا رو شنیده و این پیام‌ها عامل بازدارندگی هستند؟ بله، شما نگاه کنید مصاحبه‌هایی که هم مقامات آمریکایی و هم مقامات اسرائیلی داشتن و هم رسانه‌های اونها در واقع منعکس کردن، نشون دهنده اینه که پیام تشکیل شورای دفاع رو در واقع اونها دریافت کردن و اینکه ایران آماده در واقع هر گونه ماجراجویی دشمن از نظر نظامی هست و این پیام رو دریافت کرد. اما آیا خود شورا عامل بازدارنده است؟ اینطوری نیست. شوراها معمولا در واقع وظیفه‌شون برنامه‌ریزی امور دفاعی و نظامی هست. سوال چهارمتون که آیا انتخاب آقای لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو چگونه باید بایستی تحلیل بکنیم؟ آیا پیام خاصی داره؟ قطعاً پیام خاصی داره. به هر حال پیشنهاد سوال چهارمتون اگه بخوام جواب بدم. به هر حال انتخاب آقای لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی حتما پیام های خاصی داره، هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ بین المللی و حتی هم به لحاظ سیاسی. شما میدونید که پیشنهاد در واقع دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای امنیت ملی به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد میدن و در واقع رهبری هم موافقت میکنن و در واقع دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب میشه. انتخاب آقای لاریجانی حتما پیام‌های مختلف سیاسی و منطقی و بین‌المللی داره. یکی این که به هر حال آقای لاریجانی از سطح بسیار بالایی از مدیریت در امور سیاسی و درک پیچیدگی‌های مسائل سیاسی برخوردار است. به هر حال آقای لاریجانی شخصیت مرزی و طرفین در امور داخلی هستند و ما هم با بحران‌های سیاسی بین گروه‌های مختلف سیاسی در عرصه داخلی مواجه هستیم، اگرچه در واقع بعد از جنگ اسرائیل علیه ایران در واقع یک وحدت مثال زدنی در کشور به وجود آمد، اما برای حفظ انسجام ملی و شکل گرفتن فضای سیاسی گفتگو محور طبیعتا با شخصیت های شبیه آقای لاریجانی صورت میگیره که شخصیت های معمولا توافقی هستن، یعنی شخصیت هایی هستن که هر دو جناح سیاسی اونها رو مورد در واقع توجه قرار میده، خصوصا که آقای لاریجانی در ماجرای جنگ اسرائیل علیه ایران در واقع تحلیل‌های منحصر به فردی داشتن، از جمله این پیامی که ایشون صادر کردن مبنی که اگر کشور تحت تهدید هسته‌ای قرار بگیره حتما به سمت سلاح هسته‌ای خواهد رفت. خب این نشون میده که آقای لاریجانی در حال فرستادن پیام به مقامات عالی کشور برای اعتماد سازی بعد از رد صلاحیتشون توسط شورای نگهبان، که اون رد صلاحیت عجیب و غریبی که شورای نگهبان انجام داد هستن، و این اعتماد سازی به نظر میرسه که صورت گرفته و نظام هم مشخصه که مقامات عالی کشور هم در حال همین اعتماد سازی هستن و با دلجویی یک نوعی از آقای لاریجانی برای اینکه حالا در اون در واقع رد صلاحیت جزء نیروهای مهمه کشور هستن و این انتخاب میتونه در تا حد خیلی زیادی موضوع رو برطرف کنه. موضوع دیگه به نظر میرسه که توانمندی دولت برای بازی کردن در امور سیاسی رو بالا میبره. طبیعتا این دولت از نظر سیاسی بر شانه های شخصیت های شبیه آقای ظریف شکل گرفته بود. جدا شدن آقای ظریف سبب صدمه های بسیار زیادی به دولت شده، همونطور که شما در تصمیم گیری سیاسی و دیپلماتیک و خارجی میبینید. اما آمدن آقای لاریجانی به عنوان شخص چهره در واقع در توافقی مورد رضایت دو طرف میتونه تا حد خیلی زیاد این نقصان موجود در دولت رو هم در واقع پوشش بده. به لحاظ در واقع منطقه‌ای هم پیام‌های بسیار زیادی میتونه بفرسته. به هر حال آقای لاریجانی شخصیتی است که پرونده هسته‌ای ایران دستش بوده، اشراف بسیار زیادی رو مسئله هسته‌ای داره، گفتگوهایی با طرف غربی و تروریکای اروپایی داشته و غربی‌ها، اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها اون رو به خوبی می‌شناسن، یک برند در عرصه دیپلماتیک برای ایران و آمدنش نشون دهنده در واقع اتخاذ مواضع متعادل‌تری توسط ایران در واقع داره و این پیامو هم به طرف غربی صادر می‌کنه که در واقع از اون حالت میانه روی در امور دیپلماتیک در واقع نگاه گفتگو محور در امور دیپلماتیک ایران می‌خواد در واقع اون رو دنبال بکنه. به لحاظ در واقع اما اینکه آیا آقای لاریجانی بتواند در واقع اون کاری که در واقع این همه مأموریت هایی که بهش سپرده شده رو و همه این چیزایی که من عرض کردم رو پیاده بکنه و دنبال بکنه، تا حدی بستگی داره به این که کشور در واقع بتونه چقدر بهش اعتماد بکنه، چقدر در واقع ایشون بتونه بازیگری سیاسی بکنه و در واقع مقامات عالی کشور چقدر حاضر باشن در واقع شورای عالی امنیت ملی رو همونقدر که پیشتر اهمیت داشته بهش اهمیت بدن و مسائل دیگه و آیا اصلا جنگی صورت خواهد گرفت و مسائل دیگه. یعنی در واقع چک سفید امضا نیست که آقای لاریجانی در واقع یک شخصیت کاملا موفقی در شورای عالی امنیت ملی باشن، به عوامل مختلف بستگی داره و البته مدیریت ایشون یکی از اون عوامل بسیار مهم این موضوع هست. به نظرم اون سوال پنجم، ششم و هفتمتون خیلی ارزش در واقع